بحث ما در باره یکی از آقایان بعد از جلسه کردن به سؤال درست بود و قبلا در نظر داشتم که در باره اون توضیح بدم ولی در سؤال عرایزم دیگه تخلق شد نگفته بود. ما این بود که هر کردیم که تاریخ به طور کنونی بدبین هستن به معنی این که طبیعت بشری را و قهرن جامعه بشری را غیر قابل اصلاح و درست ناشدنی می دانند و هر گونه اقدامی و طرحی را در این زمینه به اصطلاح آب در هاون کوبیدن می شمارند و لغو و بیهوده می دانند، قهرن این اشخاص نه خودشون چیز اصلاحی دارند و نه هیچ چیز اصلاحی را قبول دارند، چون لغو و بیهوده می دانند و هر گونه چیز اصلاحی را از نوع تخیل می شمارند، به اصطلاحی که رایج است امروز اینها را خیالات برج عادی می شمارند، یعنی فقط مایه دلخوشی اون کسی که این طرح را می دهد، ولی در عمل هیچ وقت جامعه عمل نخواهد کشید و نمی کنید. ولی کسانی که به طبیعت و فطرت بشر خوشبینند که در اینجا باید اضافه کنند و این خوشبینی توأم است با اعتراف و اعتقاد به نوعی اختیار و آزادی برای بشر و استقلال برای بشر، یعنی بشر هم میتواند که خود را اصلاح بکند و هم در فطرت او میل به اصلاح وجود دارد. این دو مطلب است. یکی این که بشر شریر به ذات نیست، این یک جزئه و یک رکن این تربیه است. دوم این که علاوه بر این که شریر به ذات نیست بلکه بالفطره میل به کمال و میل به خیر و میل به حق، حق جویی، حق گرایی که در قرآن با کلمه حنیف بیان شده است. حنیف یعنی حق گرا. اگر صفت دین واقعی می شود یعنی دین حق، دین حق گرا. و اگر صفت انسان هم واقعی می شود یعنی انسان حق گرا. فاقم وقت حکل دین حنیفا، اگر حنیفا حال باشد برای قائل عقیم، یعنی جرهایی که تو ای انسان حق گرا هستی. پس این دو چیز، یکی حق گرایی و دیگر اختیار و آزادی و استقلال که اگر انسان بخواهد و اگر برای انسان بخواهد و قهرن بداند و بخواهد می تواند این مسئله قدرت و استیار. پس این گروه خوشبینان قهرن حزب اصلاحی دارند و نسبت به تیزه‌های اصلاحی به طور مطلق بدبین نیستن. این که میگیم به طور مطلق بدبین نیستن این که هر تیزه اصلاحی را قبول بکنن، نه، یعنی به وجود و امکان یک نوع تیزه اصلاحی اعتقاد دارن. میتونه یک خود اسرائیل بودید دسته باشه، حالا هم از این که خودشون عرض کننده یه اون تزه اصلاحی باشن و یا این که تزه اصلاحی دیگری را که مثلا از ناحیه دین مذهب یا احیانا از ناحیه یک مکتب دیگری عرض شده باشن او را قبول کنن. سوم گفتیم نظریه ایست که نه آن است و نه این، نه برای طبیعت بشر، نه طبیعت بشر را خیر بذات می داند و بالفطره و حنیف و مسبوق به فرقت الله به تعبیر قرآن رنگ خدای گرفته، و من احسن من الله سبقت الله و من احسن من الله سبقت، نه این اعتقاد دارم و نه هم به عکسش که یک موجود شریر بزاد، بلده ارز کردیم که یک موجود فاقد سرشت، چه خوبش و چه بلده، یک موجود فاقد سرشت و یک موجودی که همه ابعاد وجودش را جامعه می سازد، علاوه بر این که همه ابعاد وجودش را جامعه می سازد خود جامعه هم همه سازمان ها و همه بنیادهاش در یک درجه نیست، یعنی در میان سازمانها و بنیادهای اجتماعی یک بنیاد است که باز او سازنده بنیادهای دیگر جامعه است، یعنی جامعه مانند یه وقت ما جامعه را مانند یک ساختمان فرض میکنیم که این ساختمان یک ساختمان یک طبقه در نظر بگیرید، مثلا چند تا اتاق خواب دارد، اتاق پذیرایی دارد، آشپزخانه دارد، دستشویی دارد، هال دارد، کتابخانه دارد، که هر کدام با این که به یک دیگر پیوسته هستند ولی هر کدام از دیگری استقلال دارد. یه عده‌ای درباره جامعه اینجور فکر میکنند، یه عده دیگر برعکس میگن نه، جامعه اینجور نیست، جامعه مانند یه ساختمانی است که یه قسمت زیرینه، طبقه زیرینه، اون طبقه زیربنا که پایه ها را از اونجا برمیدارن، قسمت های دیگر را روی اون ساختن و تابع اون، اون وقت قسمت پایین تابع قسمت بالا نیست ولی قسمت بالا تابع قسمت پایین هست، او بر روی این ساخته شده، او بر معیاری اگه پایه های پایین فاصله از 5 متر از یک دیگر رو هم بالا باید 5 متر باید فاصله بگذارد. اگر 4 متر از یک دیگر رو هم باید 4 متر بگذارد. اگر 3 متر باید 3 متر بگذارد. اگر پایین تکن بخواهد جبن تکن میخواهد. این حالا اینجا این نقطه رو باید اضافه کنم. مطلق کسانی که به این نهر و اصالت و اجتماعی فکر میکنند، یعنی انسان را فاقد سرشت میدانند و تمام ابعاد انسانی وجود انسان را ساخته جامعه میدانند، اینها سهران جبری هم فکر میکنند، نمیتونن غیر از این فکر بکنن، نمیتونن غیر از این. مثلا دورکهیم جامعه شناس معروف فرانسوی که در مسئله جامعه اصالت اجتماعی خیلی شدید فکر می کند، او در کمال شرافت نمی گوید و جبر اختیار آزادی خیال من. از نظر اینها فرد درست حالت یک ضبط صوتی رو دارد که این ضبط صوت را ضبط صوت یک شیء خالی نوار، یعنی مقصودا نوار، نوار ضبط صوت، نوار یک شیء خالی درش هیچی وجود ندارد، فقط استعداد این را دارد که درش صدای ضبط بشه. هر صدایی هم که در اون ضبط شده، اون را که شما در ضبط صوت قرار دادید و این ارز کنم که دوگمه ها را میزان کردی، بعد هر صدایی که در مقابلش قرار میگیره جبران همون ضبط میکنه. وقتی هم شما برگردانید بخواد پس بده، جبران همون پس میگه. این دیگه نمیتونه که یه چیز بگیره اکثر عمل مخالف در مقابلشون بده دیگه، نخیر در مقابل من آمدن گفتن چنین و چنان، من اکثر دارم میگم یا اصلاحش میکنم، کمش میکنم، زیادش میکنم، امکان نداره. فرد در هر موقعیت اجتماعی که قرار بگیرد، جامعه او را پرش میکنه، این نوار را پر میکنه، هر جور که پر کرد همون جور هست. نتیجه این اصالت اجتماعی نفیه هر گونه اختیار و آزادی از بشر. ما این رو در بحث هایی که راجع به فطرت کردیم ثابت کردیم که مسئله اختیار و آزادی جز با قبول اون که در اسلام به نام فطرت نامیده می شود، که اون یک بعد وجودی است که قبل از اجتماع در متن خلقت انسان داده می شود، جز با قبول این نظریه اختیار و آزادی توهم من است. که حالا این بحث بگیرم پنجم مطلب. پس گفتیم که مسئله تز اصلاحی متوقف به دو پایه است. یکی این که طبیعت بشر را شریر بزار ندانیم، دیگر اون که برای بشر اختیار و آزادی که بتواند بر اوضاع اجتماعی خودش مسلط بشود و اون جامعه را هر جوری که بخواهد بسازد بسازد و خودش را هر جور که بخواهد بسازد بسازد، که در این جهت اگزیستانسیالیسم مزیت دارد و مارکسیسم اینها از نظر این که دین چنین آزادی قائل است. این دو تا شرط باید درش باشه و در حقیقت مطابق نظر ما نباید این دو گفت که دو شرط، یکی این است که طبیعت بشر شرعیه نباشد و دیگر این که بشر مختار باشه. باید به ریشه اختیار دست دست که مسئله فطرت هست. حالا ما فعلا به اون بیان بکنیم. اون مکتبی که مکتب سوم بود، یعنی می گفت بشر نه طبیعت خیر و حق است، نه طبیعت شر و باطل، بلکه فاقد طبیعت و فاقد طبیعت. ما در جلسه پیش عرض کردیم که اینها هم نمی توانند حزب اصلاحی داشته باشند. یکی از آقایان اینجا به حق سؤال کردن که خب این که پس چرا ما میبینیم مارکسیسم در عین این که برای بشر طبیعت و سرشت تیرکار اونی و با این که ریشه همه چیز را اصل مالکیت میداند، ریشه تمام خیرها و صلاحها را مالکیت اشتراکی میداند و ریشه تمام مفاسد را مالکیت اختصاصی میداند، روی نظر شما نباید تز اصلاحی داشته باشد و حالی که تز اصلاحی دارد. گفتم جواب را بعد عرض میکنم، حالا این مقدمه را گفتم که این جواب باشم. اینا یه حرفی دارن که اون حرف را اگر کسی وارد نباشه یه جور تلقی میکنه، اگر کسی وارد باشد میفهمد که این زمان معناست که ما تز اصلاحی نداریم. و اون این است که میگن آقا ما علمیم، مارکسیسم علم است. این که میگم مارکسیسم علم است به معنی همین است که نه تز است. مسئله تز اصلاحی اون معنیش این است که انسان در حوزه عمل خودش مختار و آزاد است. معنای اختیار و آزادی این است که اگر راه براش روشن بشه، یعنی آگاهی پیدا کنه، اگر آگاهی پیدا کنه میتواند آگاهی در این که شرطش هست دستش نیست، اگر آگاهی پیدا کند در هر شرایطی زندگی بکند میتواند خودش به عوض کند و حتی میتواند یک شبر هست ساله برم، چون حوزه عمل خودش خودش در اختیار خودشه. یک شبر میتواند ره هست ساله رو برم. ولی این اون چیزی بود که علمای قدیم می آمدن فرق می داشتن میان علم طبیعت، یعنی علوم نظری مطلقا، علم طبیعت، علم مقادیر، علم اعداد، علم الهی از یک طرف، و علم اخلاق و علم به اصطلاح تعلیم و تربیت از ناحیه دیگر. می گفتن آقا در طبیعت باید کشف کرد، جریان طبیعت باید کشف کرد و خود را بر جریان طبیعت باید تشبیه داد. در طبیعت اون مقدار میشه مسلط شد که انسان طبیعت را بشناسه، ولی تسلط انسان هم در حدود شناخت طبیعت است. یه انسانه که باید خودش رو در طبیعت تطبیق بده. یه باغبان چه کار باید بکنه؟ یک باغبان فقط قوانین گیاهشناسی قوانین رشد و نمو درختها، قوانین تغذیه درختها، قوانین تولید مثل درختها، قوانین بیماری و سلامت درختها رو میشناسن، بعد همونها استفاده میکنن. دیگه باغبان نمیتواند مثلا یک درختی که الان در حالت یک نهالی هست دیگه، همه امروز میخوام باربر بشه، فردا میخوام باربر بشه، دیگه در اختیار او یک سیر طبیعی خارج از اختیار انسان دارد. انسان حد اکثرش این است که از همون سیر طبیعی خارج از اختیار استفاده میکنه، یعنی خودش تطبیق میده از این بیشتر دیگه دید. اینها آمدن گفتن آقا اینی که ما میگیم علم است معنیش اینه، اون تز اصلاحی و اون شکلی که میگفتن بیمانی است، ما علمیم یعنی کشف میکنیم جریان طبیعی جبری جامعه رو. جامعه همینجوری که درخت یک سیر طبیعی جبری لایتخلف دارد، همینجور هم جامعه یک سیر طبیعی جبری لایتخلف دارد. همینجوری که طبیعت اگر بخواد به منزل پنجم برسد، باید از منزل اول به منزل دوم، از منزل دوم به منزل سوم، منزل چهارم، منزل پنجم تا برسد، تا اون وقت بعد از منزل چهارم برسد تا منزل پنجم. دیگه طبیعت نمیتونه که دو منزل یکی بکنه. یه جنین میتواند در رحم هنوز مرحله نطفه اول رو داره طی میکنه، یک مرحله به صورت یک فرزند کامل در بیاد، یا باید مراحل را پشت سر یک دیگر به ترتیب باید پیدا کنید. انسان در حد یک تزهشی ماها می تواند دخالت داشته باشه، سلامت اون زمین رو مثلا بهتر حفظ بکنه، اگر به اصطلاح معروف حد بیفتد راستش بکنه. در این حد دردش زایمان اگر درد زیاد داره هم دردش بکنه، نگذاره که این بچه مثلا مادر بخوابه استراحت کنه، بعد هی قضای مقدی مثلا بخوابه بچه خیلی بزرگ میشه بعد به دنیا نیاد، بعد احتیاج به صداری هم داشته باشه. این مقدارها فزش میتونه دخالت داشته باشه، ولی در جریان طبیعی که نمیتونه دخالت داشته باشه. جریان جبری جامعه یک چنین جریانی هست. جامعه این مراحلی که طی کرده، اگر دوره اشتراک اولیه طی کرده، دوره بردهداری طی کرده، دوره فئودالیسم طی کرده، دوره بورژوایی طی کرده، دوره کاپیتالیسم طی کرده، این ادوار جبران باید طی بکنه و بکنه و رد بشه تا درسته به اون مرحله سوسیالیسم نهایی. اگر شما بخواید یه جامعه را یه دفعه از فئودالیسم ببرید به سوسیالیسم، مثل اینه که یه نطفه را از مرحله نطفه بودن به مرحله قبل از تولد بخواید ببرید، عملی نیست. یک شب راه 100 سال رفتن همینجوره که طبیعتی در یک شب راه 100 سال را طی نمی کند، جامعه نمیتونه یک شبر ست ساله پیدا کنه. پس اگر در این حرف اونها را میگن، اگر در 1400 سال پیش شخصی پیدا بشود به نام پیغمبر اسلام، به نام علی ابن ابی طالب، هزارم یک حرف را بخوان بدرونم، بخوان عدالت رو بر جامعه برقرار کنن، امکان پذیر نیست. این مقدار امکان پذیر هست یک عمل موقت به یک عمل قصری، به صورت قصری امکان پذیر هست، چون در طبیعت قصر می پذیره، قصر یک جریان خلاف طبیعت، اما قصر همیشه محدوده. آب را، آبی که داره توی این سه توی این رودخانه حرکت میکنه، شما میتوانید با یه کشتی با یه چیزی کار بکنه، بیا دفعه شما رودخانه داره به خلاف جهت داره حرکت میکنه، آبی که از بالا به پایین میاد داره موج میزنه از پایین به بالا، ولی میشه اما یه همه موقت دهن دهن میره اون طرف، 20 متر میره اون طرف، 100 متر میره اون طرف، یک کشتی خیلی بزرگ هم که حرکت بکنه که 200 متر 300 متر آب را در جهت خلاف خودش حرکت بده میبره او درش و درشم با بعد میگه دوال سنبال یه بود دوره دوره فئودالیسم. نه فقط میگم مثلا پیغمبر اسلام علی ابن ابی طالب نتونست اون وقت حزب اصلاحیشون ناقص بود، اینه این حرف نمیزنم، نمیگن حزب اصلاحی، میگه اگر مارکس و انگلس هم اون وقت بودن نمیتونستن، چون جامعه آماده نبود. دوره فئودالیسم از فئودالیسم تیرین که سوسیالیسم هست. پس اون طب اصلاحی پیغمبر اسلام اون طب درست نیست، چون از هیچ طب اصلاحی که بر اساس این است که بشر با آگاهی دادن با ایمان بخشیدن با علم و ایمان می شود بشر را رسوند به اون مطلب، اصل این مطلب درست نیست، به بشری هر چی میخواد باشیم. ما حزب اصلاحی اونجوری نداریم. حزب اصلاحی که بر اساس اختیار بشر باشه، این حزب اصلاحی که میگم معنیش اینه تغییر بشر بدیم که بشر خودش بخواد خودش رو بسازه. میگم من حزب اصلاحی ندارم، یک فکر عملی، یعنی یک حکمت عملی به اصطلاح. من میتونم به تو بگم که جامعه در چه مرحله خود به خود به اونجا میرسه، تو این مقدار میتونی دخالت داشته باشی که خودت تطبیق بدی به اون، این مقدار فقط من میتونم به تو خدمت بکنم. بگم آقا در دوره فئودالیسم دست و پات به خود نزن، بله یه کاری بکن زودتر فئودالیسم دورش رو طی بکنه بیاد بورژوازی، این مقدار چرا کاپیتالیسم یه کار بکن زودتر تضادهاش شدیدتر بشه تا منقلب بشه و در این حد چرا؟ ولی این که من از فضه اسرائیل نشون من از ما میگیم حد اینی که من عرض کردم اینها فضه اصلاحی ندارن، من به اون معنا فضه اصلاحی میگم که اون فضه اصلاحی واقعا فضه اصلاحی بوده، چون فضه اصلاحی یعنی اصلاح بشر به دست بشر، اصلاح بشر به دست بشر متوقف بر این دو فکر اساسی است که قبول داشته باشیم، یکی این که خود بشر در طبیعتش حنافت حق گرایی وجود داشته باشیم، وقتی که در طبیعت جز شرارت چیزی نیست بشر رو به دست بشر رو به اصلاح کنم، پیغمبران هم آمدن بشر رو به دست بشر اصلاح کنم، نه آمدن بشر رو به دست فرشتگان اصلاح کنم. رضا آیه میگه لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم کتاب و میزان لیقوم الناس بالقسط. خیلی رو خیلی عجیبه پیغمبران خودمون به فرستادی با دلائل روشن، با اونها کتاب، با اونها میزان و ترازو فرستادی، برای چی؟ نمیگه برای این که پیغمبران مردم رو به عدل وادار کنن، یعنی پیغمبران جبران مردم رو به عدل وادار کنن، میگه برای این که مردم عدالت را به پا دارن، یعنی پیغمبران بخوان به دست مردم اصلاح کنن، این تزیز که مخواد میگرد به دست مردم، حتی برای بشر اختیاری قائل نباشد، ما برای ابزار تولید و مراحل رشد جامعه تزیز اسلامی نمیدیم،